حمایت بودن توی برنامه‌های مختلف، حدود بین در واقع 300 تا 400 استارتاپ رو ما پذیرش کردیم که توی سطوح مختلف بوده. اینها صرفا مربوط به یک برنامه نیست، تجمیعی از تیم‌های استارتاپی هست که در واقع توی برنامه‌های حمایتی ستاد تونستن مورد حمایت قرار بگیرن، که حالا این داره در واقع یک ارزیابی دقیق‌تری هم همکاری ما دارن روی این استارتاپ ها انجام میدن و دیتا هاش به زودی منتشر میشه. مخاطبا میتونن توی حالا وبسایت خود ستاد نانو یا برنامه های مختلف مربوط به ستاد ملاحظه کنن این آمار رو. به عنوان در واقع یک کیس جزئی تر که خودم درگیرش بودم توی برنامه نانو مرک، در طول شاید 9 دوره ما حدود 1700 تا تحت داشتیم که ثبت شد و از این بین حدود 140 تا 150 تحت رو پذیرش کردیم. یعنی چیزی حدود تقریبا 10% درخواستایی که ثبت میشه با توجه به معیارهایی که عرض کردم خدمتتون ما پذیرش داریم. و حالا این تیم ها بعضی ها در واقع شکست میخورن به دلایل مختلف، بعضی ها میتونن به مرحله صنعتی شدن برسونن کارشون رو.
بسیار عالی. و چقدر هم لذت بخشه وقتی که به مرحله صنعتی شدن میرسن و به مرحله تولید میرسن، خیلی لذت بخشه، هم برای اون گروه، هم برای ستاد شما، هم برای اون فردی که زحمت کشیده و چالش های بسیاری رو اثر گذرونده و تونسته به اون مرحله برسه. خیلی تشکر میکنم از شما سکا خانم خلیفه. اگر مطلب دیگری باقی مانده ما کوتاه از شما بشنویم و خیلی مسعدی اوقات شدیم.
خواهش میکنم. من فقط این رو هم عرض کنم که برنامه‌های مختلف ستاد روند پذیرششون عمدتاً از طریق فراخوان هست. اگر مخاطب ها حالا علاقه من باشن میتونن از طریق وبسایت خود ستاد نانو و در واقع بخش اخبار فراخوان ها رو دنبال کنن یا شبکه‌های اجتماعی ستاد و برنامه های مختلف هست. و اینکه اگر میخوان حاصل در واقع این تلاش هایی که شده و در واقع برنامه های مختلف ستاد که فعال بودن رو ببینن توی حالا لیول های مختلف میتونن نمایشگاه مهماه رو هم امسال رهبر کنن. ما امسال نمایشگاه رو هم امسال دو سال گذشته نداشتیم، ولی امسال نمایشگاه هم برگزار میشه و همه دستاوردها رو میتونن مخاطبای عزیز شما و در واقع همه کسایی که به این حوزه علاقه‌مند هستن به صورت ریل اونجا مشترک کنن.
بسیار عالی. چه کار خوبی کردید این موضوع رو مطرح فرمودید. بله، دو سال گذشته به خاطر مسئله کرونا خب هیچ کدوم از نمایشگاه برگزار نشدن. امسال اولیش نمایشگاه کتابو داشتیم، به حمد الله خیلی هم خوب برگزار شد و نمایشگاه شما هم قطعاً باید نمایشگاه جالبی باشه. از همه عزیزانی که به این موضوع به هر حال نانو علاقه‌مند هستند و دوست دارن طرح‌های نوآورانه رو ببینن و فناوری نانو بسیار برشون جذابه، شاید حتی تحصیل میکنن و کارو تحقیق میکنن، حتما یادشون باشه که از این نمایشگاه. حالا در اطلاع رسانی های بعدی ماهایی که نزدیک میشیم به نمایشگاه خانم خلیفه، ما حتما باز اطلاع رسانی میکنیم، راجبش صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، شاید با شما دوباره تماس بگیریم و اطلاعات بیشتری بگیریم و ان شاءالله نمایشگاه خوبی هم برگزار بشه امسال. از شما تشکر میکنم، برای شما، همه همکارانتون، همه کسایی که در این حوزه دارن زحمت میکشن و میخوان که ایران عزیزمون هم دستی بالا بگیره در دنیا در این حوزه. خیلی جاها دستمون بالا هست، اینجا هم حرفی برای گفتن داشته باشیم در دنیا. برای همه آرزوی موفقیت میکنم، خدا قوت میگم. با شما خداحافظی میکنم. خانم شکوه خلیلفر، مسئول برنامه طرح‌های نوآورانه ستاد فناوری نانو، که بنده در خصوص طرح‌های نوآورانه فناوری نانو باهاشون صحبت کردم و توضیحات خیلی خوبی هم شنیدیم ازشون. در امان خداوند باشند. ساعت قربان شما، متشکرم. خدا نگهدار. در امان خداوند. ساعت 9:34 دقیقه است و ما همچنان با مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو همراه شما هستیم. روزانه با شما هستیم از رادیو گفتگو. راحت ترین شماره که میتونم خدمتتون عرض بکنم تا نظرهای خوب شما رو دریافت بکنیم 162 هست. دیگه شماره از این راحت تر نیست. یعنی که اهل پیامک هستین 30162. لطفا ما رو بهره مند کنید از نظرها، پیشنهادها، انتقادها و همینطور مطالبی که میتونید بفرمایید. و همینطور 30035 هم فراموش نکنید. این شماره پیامکی که مستقیم به دست ما میرسه نظرهای خوب شما و قطعا این نظرها رو مدیران و برنامه سازان مطالعه میکنن، لحاظ میکنن در برنامه های آتی، به خصوص اگر که موضوعاتی فکر میکنید در حوزه علم و فناوری و پزشکی و آموزش و اقتصاد باید مطرح بشه و جاشه که در این برنامه راجبش صحبت بشه، حتما با ما در میون بگذارید. متشکریم از مشارکتتون در برنامه روزنه.
علم و زندگی،
اما در بخش علم و زندگی نه هر روزه در برنامه روزانه مصدق خانم دکتر کیانا فرحی هستیم که هر باره خوشحال میشیم باشون صحبت میکنیم، چون مطالب خیلی جدید و کاربردی رو با شما عزیزان در میون میگذارن که همیشه معمولا خبراشون هم خوشحال کننده است. خبرهای خوب در حوزه علم و پزشکی رو با ما در میون میگذارن. خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه، ممنونم از اینکه باز هم این فرصت رو به ما دادید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما مسعود نوازنی عزیزم، خیلی ممنون بابت لطفی که نسبت به بنده داشتید. برای من باعث افتخاره در کنار تیم خوب شما در واقع که به نمایندگی شما هست واقعا افتخار میکنم باشم و در خدمتشون هستم.
متشکرم، ما در خدمت شما ایم و صحبت شما رو میشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. همجور که حالا این روزا خیلی بحث واکسن ها داغ هست و بالاخره با کرونا ویروس، با اومدن کرونا ویروس خیلی بحث انواع مختلف واکسن ها بوده و هست، راجع به دو تا واکسن من میخوام صحبت کنم که هر دو تا ما تولید داخل رو داریم. یکی در مورد واکسن آبله مرغان هست، با توجه به موج آبله میمونی که آمده است سوال میشه که آیا واکسن آبل مرغان رو بزنیم یا نزنیم. طبق آخرین دستورالعمل هایی که هست در کشور ما، این واکسن ذخایرش فقط و فقط برای کسانی که شرایط خاص دارن اون هم مبتلا به آبل مرغان بشن، یعنی کسانی که نقص ایمنی دارن شیمی درمانی میکنن، در صورت ابتلا واکسن رو میزنن یا قبلشون واکسن رو میزنن در حالا بعد از یک سالگی منظورمه. این یه نکته. نکته دوم این که کسانی که قبل از سال 1980، یعنی حدود سال 1360، قبل از دهه 60 آبله کوبی براشون صورت گرفته، اونا میتونن خیالشون راحت باشه که در واقع این ایمنی رو دارن. اما کسانی که بعد از اون انواع واکسن ها رو دریافت کردن، واکسن از اون به بعد در لیست واکسیناسیون کشوری ما نبوده، مگر اینکه حالا بعضی از مناطق که آبله هنوز ریشه‌کن نشده اونها واکسن داشتن. پس کسانی که متولد 70 و 80 هستن به این جمله دیگه واکسن آبله رو دریافت نکردن و نیازی هم نیست الان واکسن رو دریافت کنند. این هم یه نکته دیگه که خواستم خدمتتون عرض کنم. اگه مستمیق در خدمتون هستم.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر کیانا فرحی. عرض میکنم که امروز روز بسیار عالی باشه برای شما.
سپاسگزارم از شما، خوشحال شدم از شنیدنتون.
خواهش میکنم، ممنونم، بزرگواری، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
I اما ساعت چنده؟ ساعت 9:39 است. اینجا روزانه ی رادیو گفتگوست، یک مجله علمی که دوستداران خاص خودش رو داره و در ابتدای برنامه هم خانم مختارزاده بخش ارتباطات ما که خیلی پرقوت کار میکنن عنوان کردن که اگر که سوال علمی پزشکی داریم مطرح بکنین، با کارشناسان مربوطه تماس میگیریم، پاسخ رو میگیریم از این عزیزان و پاسخ رو برای شما پخش میکنیم. خانم مختارزاده الان آمدن دست پر برسید. خب چه داریم؟
بله، شنوندگان عزیز ما سوالاتشون رو پرسیدن که من یکی از اون سوالات رو پیگیری کردم، الان با هم میشنویم.
دست شما هم درد نکنه، بشنویم سوال و پاسخ.
ببخشید رادیو گفتگو.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان.
یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم که خانمای باردار میتونن که فیزیوتراپی انجام بدن؟ برای خودشون و جنینشون مشکلی به وجود نمیاد؟
پاسخ به سوال از آقای مصطفی جعفری، فیزیوتراپیست.
ببینید، خانمهای باردار برای انجام فیزیوتراپی هیچگونه ممنوعیت کلی نداره. صرفا یک سری محدودیت‌ها برای استفاده از دستگاه وجود داره که فیزیوتراپیست‌ها با اونها آشنا هستن. به عنوان مثال دستگاه لیزر یا امواج فراصوت معمولاً در ناحیه شکمی یا ناحیه کمر که نزدیک به جنین باشه استفاده نمیشه. در دوران بارداری اتفاقاً به دلیل یک سری تغییرات هورمونی و تغییرات ساختاری در بدن مادر، ما مواجه هستیم با کمردرد، مواجه هستیم گاهن با حتی بی اختیاری که این حتی میتونه بعد از زایمان یا حتی قبل از زایمان باشه و یک سری مواردی مثل شلی بافت‌ها، عدم تعادل که اینها خودشون ملزم به فیزیوتراپی هستن برای درمان. و از این طرف هم ما باید حتما به خانم‌های باردار بگیم که فیزیوتراپی در دوران بارداری نه تنها ممنوعیتی نداره، بلکه اگر یه فردی در دوران بارداری دچار یه سری مشکلات بشه، فیزیوتراپی میتونه برای حل اون مشکلات با یک سری تمرینات و یک سری آموزش‌ها اقدام بکنه و درمان بیمار رو انجام بده.
فوق‌العاده سوال خوبی بود خانم مختارزاده. من مطمئنم که خیلی از خانم‌های باردار برای مشکلات برشون پیش میاد و این سوالشون هست و ممنونم از شما که این پاسخ رو گرفتید از کارشناس مربوطه و خیلی کاربردی بود پاسخش. ممنونم از شما. اگر مطلبی هست در ارتباط با شنونده بفرمایید.
بله، من یه بار دیگه شماره‌ها رو اعلام کنم. راه‌های ارتباطی شنوندگان عزیز با برنامه روزنه، شماره تماس 2265-2285 و شماره پیامک 301035 و شماره فضای مجازی ما 0903-913-4744 هست. از این طریق میتونن با ما در ارتباط باشن، سوالات خودشون رو بپرسن و نظرها و انتقاداتشون هم برای ما ارسال کنن.
خیلی متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم در این روزانه. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
اما گفتگوی ویژه این برنامه روزانه میخواد بپردازه به فرزندان نوآموزی که انشالله به امید خداوند قراره که سال تحصیلی جدید برن کلاس اول. قطعا شما هم کلاس اولی داشتین و سالهای گذشته یک سری مراحلی رو طی کردین و چقدر خوبه این مراحل، چون سالهای خیلی قدیم اصلا چنین چیزی نبود، ولی در فکر میکنم که حداقل 2 دهه گذشته این برنامه هست که میان نوآموزان رو سنجش میکنن در حوزه های مختلف و توانایی های اونها رو میسنجن و اگر از پس تمام اون توانایی ها بر بیان میتونن که این مجوز رو بگیرن که وارد مدرسه معمولی بشن و کلاس اول رو آغاز بکنن. اگر غیر از این باشه بررسی های بیشتر صورت میگیره و ممکنه که بخواد اون نوآموز عزیزمون به مدارس خاص مراجعه بکنه. اما در این رابطه ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر محمد مصطفوی، معاون پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، تا در خصوص جزئیات این بخش سنجش جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بعد به ورود به مدرسه باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر مصطفوی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنونم، خواهش میکنم. خب به طور قطع شنونده های ما برخیشون براشون موضوع جذابه، به خصوص کسایی که حالا نوآموز دارند و امسال میخواد بره کلاس اول. در ابتدا شروع بکنیم که این سنجش ها از چه تاریخی آغاز میشه آقای دکتر؟
عرض کنم که سنجش ما از امروز 22 خرداد شروع به کار کرده و انشالله تا پایان شهریور هم سنجش ادامه داره.
بله، در مراکز کجا هست؟
عرض کنم تو هر استانی و هر منطقه‌ای مراکزی پیشبینی شده که از طریق در واقع رسانه‌های محلی اعلام شده و خود آموزش پرورش هم به اولیا اطلاع رسانی کرده. روال کارم اینجوریه که هر دانش آموزی با اولیاش وقتی مراجعه میکنه به مدرسه محل زندگی خودش، وقتی پیش ثبت نام اولیه رو انجام میده، مدیر مدرسه شروع میکنه به نوبتگیری برای این در واقع دانش آموز که مراجعه بکنه به پایگاه های سنجش شما. یعنی اطلاع رسانی از محل پایگاه سنجش، روز حضور برای سنجش از طریق مدیران محترم انجام میشه.
بسیار عالی. خب وقتی که نوبتگیری انجام شد و اون نوآموز حالا با ولی خودش مراجعه کردن در تاریخ مورد نظر، سنجش ها به چه صورت انجام میشه؟
ما سنجش هامون چند بخش داره. یک بخشش همونطوری که شما هم فرمودید موضوعات جسمانی رو بررسی میکنید. اصلا فلسفه سنجش اینه که دانش آموزی که داره وارد در واقع مدرسه میشه، یه بررسی اولیه، یه قرارگری اولیه انجام بشه از بابت جسمانی که حالا مثلا چاقیش، کم وزنیش، بلندی، کوتاهی قد، عرض کنم که اون مشکلات جسمانی که ممکنه وجود داشته باشه اونا رو بررسی میکنن. یک بخشش مربوط میشه به شنوایی سنجی، یه بخشش بینایی سنجیه، یه بخشش هم مربوط میشه به آمادگی تحصیلی از بابت هوش و مسائل روانشناختی که هر دانش آموزی توسط آزمایشگرای متخصص و مورد سنجش قرار میگیرن و اونایی که به حال مشکلی وجود نداشته باشه خب معرفی میشن به مدرسه و پایگاه های بهداشت که بقیه کاراشون انجام بشه. اونایی هم که احتمالا مشکلاتی دارن اونا معرفی میشن به پایگاه سنجش تخصصی ما که ارزیابی مجدد میشن و در صورتی که نیاز داشته باشه با مداخلات احتمالی اون انجام میشه و نه که میرن برای ثبت نام. ما نزدیک به 1200 پایگاه سنجش اولیه داریم، 800 هم پایگاه سنجش تخصصی و 427 هم پایگاه سیار داریم، یعنی در مناطق عشایری و روستایی ما.
درسته. آقای دکتر مصطفی، اگر که در مراجعه اولیه این دانش آموز مشکلی درش دیده بشه، حالا چه به لحاظ جسمانی یا روانی یا هر شکل دیگری، مرحله بعدی چه هست؟ مرحله بعدی خانواده رو به کجا ارجاع میدن؟
یه معرفی نامه رو در واقع ولی دریافت میکنه برای سنجش تخصصی، یعنی میره پایگاه سنجش تخصصی ما. اونجا آزمایشگران تخصصی ما هستن که در واقع کار ارزیابی مجدد رو و دقیق‌تر رو انجام میدن.
بله.
در همه حوزه‌ای که خدمت شما عرض کردم کار اونجا انجام میشه و نتایج به مدیر مدرسه اعلام میشه.
درسته، بسیار عالی. خب برخی از خانواده‌ها دیده میشه آقای دکتر که اصرار زیادی دارن که نه، مثلا اگر که مشکلی دیده میشه بیان مجاب بکنن مسئولین مدرسه یا اون کارشناس رو که نه این مشکل نیست و دلایل مختلفی میارن. من فکر میکنم که در واقع این به ضرر اون دانش آموز یا نو آموز هست. شما صحبتی برای اینجور خانواده ها دارین؟
من توصیه‌ام به همه اولیای محترم اینه که ببینید وقتی ما کار سنجش رو انجام میدیم، میخوایم نیازهای دانش آموز رو در واقع رصد بکنیم و احضا بکنیم و اعلام بکنیم. ببینیم ما وقتی یه دانش آموز نیاز ویژه داره، یعنی باید به صورت خاص و ویژه با این دانش آموز کار بشه، وقتی خانواده اصرار میکنه که حتما این دانش آموز باید وارد مدرسه عادی بشه و یا اینکه نه اصلا انکار بکنیم که این نیازهای ویژه‌ای که شاید بعضا با یک سال دو سال مداخله این مشکلات برطرف بشه و دانش آموز برگرده به مدرسه عادی، اگر این اتفاق نیفته مشکلاتی بیشتری رو برای بچه ما داریم ایجاد میکنیم.
بله.
یعنی نیازهای اون رو نمیبینیم و در واقع داریم طوری مسیر رو جلو میبریم که مشکلی به مشکل دیگه اضافه میشه و اعتماد به نفس و عزت نفس بچه رو بیش از پیش زیر سوال میبریم.
بله متاسفانه همین گونه هست، مشکلاتی که در دهه های گذشته بوده ولی خدا رو شکر حالا تو این چند دهه اخیر این مشکلات کمتر شده یا اصلا دیده نمیشه، چون از ابتدا خود معلم هم آموزگار هم میدونه الان با یک طیف یک دست دانش آموز داره برخورد میکنه و داره بهشون درس میده و حالا بله. ممکنه که حالا به هر حال مشکلاتی از نظر به هر حال ضعیف بودن حالا دریافت درس یا اونا که به هر حال تو روش تدریس هست بله. مشکلاتی این چنینی باشه، ولی از نظر سلامت جسمی و روانی مطمئنه که مشکلی نیست، آموزگار میدونه که مشکلی نیست.
خب ما داریم انجام درست. میدیم ببینید حتی عرض کردم سلامت جسمانی دانش آموز وقتی مورد ارزیابی قرار میگیره از امسال بنابراین که انشالله ما این اطلاعات رو در اختیار معلمین هر کلاس قرار بدیم و توصیه های خودمون رو برای هر دانش آموز به عنوان یک پروژه خاص به ایشون اعلام بکنیم.
خب این خیلی کار شایسته، این خیلی کار خوبیه آیه دکتر مصطفی، این که معلم بدونه که فلان دانش آموز مثلا فلان مشکل رو داره و حواسش باشه.
دقیقاً.
مثلا بعضی از اتفاقات یه نیمه یه سال میفته و نیمه سال متوجه میشه آموزگار که فلان مشکل رو داره و از اونجا میخواد کار خودش رو آغاز بکنه. این که از اول بدونه خیلی کار شایسته. خب حالا مدارک همینطور که گفته شده اصل شناسنامه و کارت واکسیناسیون، یک قطعه عکس 3x4 و پرداخت مبلغ 600,000 ریال، این هم که همه جا عنوان شده. اگر مطلب دیگری در این حوزه هست و لازمه که گفته بشه و خانواده ها بدانن، ما در خدمت شما هستیم.
من خواهشم از همه اولیای محترم اینه که در زمانی که براشون نوبت گیری میشه به همون زمان حضور پیدا بکنن برای اینکه ازدحام نشه.
بله.
و اینکه هرگز دنبال، چون اخیراً من دیدم که در بعضی از استانها این گونه اعلام شده که بیایید ما برای سنجش برای شما برنامه‌های نمی‌دونم آمادگی سنجش می‌ذاریم و از این برنامه‌هایی که معمولاً مرسومه و یک نوع کلاهبرداریه.
درسته.
و من خواهشم اینه که اصلا هیچ استرسی نداشته باشن، اصلا هیچ تست و هوشی در کار نیست، بلکه یک نوع ارزیابی روانشناختی به مفهوم آمادگیه که این ابزارهای ما در اختیار هیچ کس نیست که بخواد مثلا آموزش از قبل بده و قرار هم نیست که ما اصلا آزمونی بگیریم، بلکه ما داریم ارزیابی میکنیم و اعتماد بکنن با آموزش پرورش و دانش آموزشون رو هم از قبل برای سنجش آماده بکنن.
بله.
ما هم توصیه کردیم به همکارامون که در یک فضای آرام در یک رابطه حسنه خیلی خوب در یک جبه دوستانه
بله.
این اتفاق بیفته و اولیا هم انشالله با فراغ بال بتونن کار رو پیش ببرن. سوالاتی هم که دارن قطعا همونجا مسئول هر حوزه اونجا هست بپرسن، اطلاعات رو دریافت بکنن و به این داده ها هم اطمینان داشته باشن و کمک بکنن به اینکه انشالله ما موقعیت های بهتری رو برای بچه هاشون خلق بکنیم در فرآیند یادگیری.
انشالله.
از شما هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم وظیفه رسانه است که اطلاع رسانی بکنه. بله خانواده های محترم حواسشون باشه در این چاله های کلاهبرداری از همین ابتدایی که فرزندشون میخواد وارد مدرسه بشه نیفتن. حالا چاله های بعدی هم هست که برخی حالا تبلیغات هست در حوزه آموزش و خیلی چیزهای دیگه که خود آموزش برایش خود مدرسه خیلی راحت در اختیار خانواده قرار میده، ولی خب دیگران بیرون تبلیغ میکنن و در واقع اون مسئله رو خیلی خاص جلوه میدن. متشکرم از جناب آقای دکتر محمد مصطفی معاون پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که در خصوص سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بعد به ورود به مدرسه توضیحات کامل رو فرمودن. تشکر میکنم و باشون خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. روزانه امروز هم به پایان خودش داره نزدیک میشه. متشکریم که از ابتدای برنامه ما رو همراهی فرمودید، مطالب رو شنیدید، گفتگوها رو به خصوص، امیدواریم که برای شما کاربردی بوده باشه. روز بسیار آرامی رو براتون آرزومندم. در امان خداوند باشید.
برنامه روزانه رو شنیدین. خسته نباشید میگم به همکارانم در تهیه این برنامه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه
ها. همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور، با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
بسیار سپاسگزارم که همچنان با شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو همراه هستین. ممنون که ما رو میشنوین. شماره پیامک این شبکه 301035 هست. شما میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو به وسیله این شماره پیامکی برای ما ارسال کنید.